أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم در کلام مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه دو روایت ذکر شده بود که ایشون می‌فرمایند این دو روایت رو منشأ اشکال کردند به صحاحی که مثل صحیحه عبدالله ابن سنان و صحیحه معاویه ابن عمار که در اونجا وجوب استنابه را برای کسی که استقر علیه الحج تأکید کرده بود و این دو روایت از حیث اینکه مشتمل است بر مشیت ان شئت فجهز رجلا، اگر میخوای لسان وجوب نیست و لذا این قرینه میشه که از اون وجوب رفعیت بکنیم. البته بعدن خواهیم گفت که اساس اشکال از مرحوم نراقی در مستنده که حالا بعد بحث میکنیم. دو تا روایتی که آقای خویی عنوان فرمودن، یکی این روایت بود ان رجلا، روایت سلمه ابی حفص عن ابی عبدالله صلوات الله و سلامه علیه، ان رجلا اتا علیا ولم یحج قط فقال انی کنت کثیر المال و فردت فی الحج حتی کبرت سنی و قال فقال فتستطیع الحج فقال لا فقال له علی علیه السلام ان شئت فجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنک. ان شئت ظهور در وجوب نداره، اگر میخوای، یعنی این تجهیز رجل و استنابه را در واقع موکول کرده حضرت به اختیار شخص. این روایت اولی بود که مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه در اینجا آمدن و عنوان فرمودن. خب اختیاری که در اینجا در انشعته هست که ما عدلی که برای انشعته میخواییم قرار بدیم، انشعته جهز. عدل جهز چی هست؟ که مشیت درش به اصطلاح اینجا اشراب شده. اگر نمیخوای بری نرو، ان شئت فجهز. این ظاهر اینه دیگه، ان شئت فجهز در مقابل نقیزش میشه و ان شئت لا تجهز رجلا. اختیار وقتی آمد که میخوای این کار رو بکن، میخوای نکن، عرضم به حضورتون که این مشکل ایجاد میکنه. البته بعدن انشاءالله در فرمایش آقای حکیم خواهیم گفت ایشون نظر دیگه دارن که ان شئت رو، بعضی از آقایون هم اینجا اشاره کردن که ان شئت رو اصلا عدلش این نیست در اینجا، با توجه به مورد، یعنی مورد روایت مورد مهمیست، شخص آمده مستأصل پیش امیرالمؤمنین، از لحن پیداست اینی که من مال داشتم اما احمل تو، این تعبیر بله فرد تو، انی کنتو کثیر المال و فرد تو فی الحج. خودش میاد میگه بابا من به اصطلاح خطا کردم و نرفتم در حج، این استیصاله، الان اینجوری شدم، این وضعیتیست که میبینید به قول معروف، الان چکار کنم؟ و امام هم سوال میفرمایند که الان میتونی بری؟ میگه نه نمیتوانم، دیگه نمیتوانم برم. مرحوم آقای حکیم شق مقابل رو این قرار میدن که شق مقابل عبارت از این است که با قبول حرج را بیفته و بره. یعنی البته ایشون حالا توجیه میکنیم فرمایش ایشون رو، تو که تخلف کردی و تا حالا نرفتی، این حج هست، این حج تمام شدنی نیست، یا باید الان با همین وضعیت به هر خاریزاری شده را بیفتی خودت بری، یا اینکه ارفاقی شارع در حقت بکنه، یک کسی رو بگیر نائب او را بیفته بره. مرحوم آقای حکیم بعدن این شق را بفرمایند. اما حالا در کلام مرحوم آقای خویی این هست که در اینجا ان شئته این علایحال اختیاره. ظهور این اختیار هم ابتدا ان تجهز رجلن لا تجهز رجلن هست، یعنی آزاد، حالا که اینجور شده دیگه ولش کن، اگرم خواستی یه نفر رو بفرست. ولذا کسانی که اشکال کردن و این دو روایت رو مطرح کردن، آمدن میگن این دو روایت قرینه میشه که ما دست از وجوب استناب در اون صحاح برداریم. حتی در صحیحه حلبی که مطلق بود، در صحیحه عبدالله ابن سنان و معاویه ابن عمار مطلق نبود، اونجور که معنا کردیم و ظاهر روایت بود عند استقرار الحج. اما در صحیحه حلبی این حال بینه و بین الحج عذر مانع، اون این نمیتوانه. اونجا عرضم به حضورتون که این کان موسرن و حال بینه و بین الحج به اصطلاح سقمان، مرزان، کبران، هرچی که میخواد باشه عذرون، در اینجا استنابه یجب علی. این دوتا روایت که یکیش این روایته، ظهور رو در اونها میشکنه، ظهور در وجوب رو میشکنه، ولذا وجوب استنابه کلن زیر سوال میره. یک روایت اینه. خب اینجا در این روایت مرحوم آقای خویی، روایت دومی هم بود که حالا عرض میکنیم، مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه جواب میفرمایند که در اینجا همون جور معنایی که فرمودن، این شعته، یعنی این شعته تفریق از ذمه، اینم خوبه، این حرف خوبیست به مقتضای به اصطلاح خود زمینه روایت، چون این شخص مستأصل آمده پیش امام و وجود مقدس امیرالمؤمنین هم میخواد خلاصش بکنه از این دغدغه، درش بیاره، این که دیگه نمیتوانه بره، ولذا میفرماید اگر میخوای ذمت فارغ بشه باید این کار رو بکنی و الا ذمت مشغول میمانه. این بیان مرحوم آقای خویی است در اینجا، روایت رو معنا میکنن. عرض کردیم نسبت به این که حالا سروره باشه، رجل در اینجا سروره باشه، چه باشه، اینا دیگه خیلی مسئله نیست، چون نهایتش این است که ما دلیل بر وجوب استنابه سروره پیدا نکنیم از این ظهور دست بر بیداریم، اشکالی نداره، ظهور روایت در بقیه جهات محفوظ بیمانه. نکته دیگر که مرحوم آقای خویی در این روایت جواب میدن جهت سنده، سند رو مرحوم آقای خویی میفرمایند این روایت مشتمل است بر حفص سلمه ابی حفص و این توثیق نداره و این درسته، این درسته. منتها مطلبی که داریم، ما حالا نمیخوایم دقیق به بحث سندی در این روایت بپردازیم، اما خیلی هم راحت نمیشه از این روایت سندن گذشت، به حساب اینکه رجالی که این روایت داره اسناد شیخ به محمد ابن علی ابن محبوبه. محمد ابن علی ابن محبوب از فقهای رباطه، مرد جلیل القدریست، اسناد شیخ به ایشون صحیحه. ایشون روایت رو از عباس ابن معروف و حسن ابن علی نقل میکنه. عباس ابن معروف از اجلاء ثقاته، حسن ابن علی، حسن ابن علی ابن فضاله، او هم به اصطلاح در فقاهتش مرحوم شیخ در فهرست تأکید میکنه. هر دوی اینها با هم روایت رو عن علیین، علی در اینجا مراد علی ابن محزیاره، علی ابن محزیار اهوازی، از ثقاته. ایشون روایت رو از فضاله نقل میکنه، عن فضاله که مراد فضاله ابن ایوبه، فضاله از اعلام ثقاته. ایشون روایت رو از ابان ابن عثمان نقل میکنه، ابان ابن عثمان هم ثقه هست، عرب ساقتش تمامه، البته گیری در مسئله عقیده اینجا هست، اما عرضم به حضورتون که وثاقتش تمامه. فقط کسی که داریم سلمه ابی حفصه، و اون وقت بنابر این که مبنایی هست در رجال که بعضی از بزرگان ما عصر ما هم نهایتا این مبنا رو قبول کردن، و اون این است که آقای سلمه ابی فحص هیچ دلیلی بر تضعیفش وجود نداره، یعنی در رجال مجهوله، حالش رو ذکر نکردن، اسمش رو آوردن اما نگفتن ثقتون یا ضعیفون، دلیل بر ضعفش نداریم که ضعف فل حدیث داشته باشه، اما وثاقت هم نداره، ولذا میفرمایند این مبنا که اگر راوی عرضم به حضورتون که دلیل بر ضعفش نبود، این رو روایتش رو قبول میکنیم. این بعضی از اعلام عصر ما هم حتی نظرشون اینه در رجال، این روات، علتش هم اینه که این حرف رو میذاره. این حرفم البته از نظر ما حالا نمیخوایم به عنوان قرص و محکم اختیار کنیم یا بگیم، اما از یه همچین روایتی گذشتن هم سخت هست، اینو توجه داشته باشیم، یعنی اگر این اشکالات رو رفع نکنیم با صرف سند این روایت قابل رد شدن نیست، برای اینکه اگر یک راوی باشه وثاقت تصریح نشده، اما یه همچین رواتی آمدن ازش نقل کردن. عبان ابن عثمان کم کسی نیست که به قول معروف از هر کسی روایت نقل بکنه، یا فضاله، یا حتی محمد ابن علی ابن محبوب، عباس ابن معروف، اینا آدمای قوی و حسابی هستند، از هر کسی نقل می کردن. ولذا این ولو دلیل بر وثاقت نمیشناختنش، حالا هرچی که بوده، دلیل بر ضعفم نیست که اینجا ایشون ضعیفون فی الحدیث باشه، این سلمه ابو حفص، این دلیل نیست. ولذا آیون میگن اگر ما دلیل بر ضعف نداشته باشیم به روایتش عمل میکنیم. اینجا یه اضافه هم داره و اون اینکه ارکان روات در طریق این روایت هستن و این روایت رو به راحتی حالا به عنوان حجت نپذیریم، اما گذشتن از این روایت هم انصافا سخته. یعنی به همین راحتی که آقای خویی میفرمایند صرف اینکه مشتمل است بر سلمه ابو حفص روایت رو کنار بگذاریم اول کلامه، یک مطلب. مطلب دیگر این که روایت دوم، نه این مطلب تمام در اینجا. بنابراین روایت از نظر سند علی حال این حرفو داره، اینو توجه بهش بفرمایید. روایت دوم روایتی است که جناب کلینی عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن جعفر ابن محمد الاشعری، عن عبدالله ابن میمون القداح، عن ابی جعفر، عن ابیه. خب اینجا عرضم به حضورتون که عبدالله ابن میمون از ابی جعفر روایت رو نقل میکنه، روایاتی که تا حالا داشتیم از وجود مقدس امام صادق بود، این از امام باقره، اما قصه همونه، یعنی یک واقع است که این حالا ما بعدن روش به اصطلاح دقتی خواهیم کرد. ان علی علیه السلام قال لرجل کبیر لم یهج قطه ان شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه یهج، که این رجل داره، این روایت رجل داره، که در اینجا باز همون واقع است، یعنی یه واقعه واحدی است با امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب هست، به زبانهای مختلف این نقل شده. امام صادق میفرماید، امام باقر هم میفرماید. خب اگر حالا این احتمال واسه دیگه، اگر امام صادق یا امام باقر واقعه رو دارن نقل میکنن، قاعدش اینه همه جهات دخیل در حکم رو همراه واقعه نقل میکنن. این اختلافی که ما داریم، عبدالله ابن سنان داشتیم، عرضم به حضورتون که معاویه ابن عمار داشتیم، اینجا قبلش همین سلمه ابی فحص بود، اینا برداشتی که از کلام امام دارن یا مقداری که نقل میکنن، خب اونجا که ننوشتن تا امام فرموده، آمدن بیرون نوشتن، این فرق اونجا ایجاد شده. آیا ما میتوانیم با ذم این روایات به هم دیگه کلی واقعه رو در بیاریم که عطا علیون به رجلین آقا آمدن سراغ فردی برخورد کردن، یا اون فرد آمده بود سراغ آقا؟ در روایت سلمه ابی فحص اینه که او آمد سراغ امیرالمؤمنین. ببینید این فقط در اون روایته و سلمه هم توش هست که توثیق نشده، او آمد پیش امیرالمؤمنین. آمدن او با برخورد کردن امیرالمؤمنین با او تفاوت میکنه. چرا؟ برای اینکه زمینه برای روایت درست میکنه. امیرالمؤمنین برخورد میکردن، راه میرفتن، یک کسی هم رسید اونجا، پیرمردی بود، اون گفتن آقا حج نرفته مثلا، این فرق میکنه تا اینه که حج نرفته پیرمرد شده، خودش با پای خودش آمده پیش امیرالمؤمنین و بعد انی فرطت فی الحج در اون نقل‌های عبدالله سنان و معاویه ابن عمار نبود، فقط در این روایت فحصه، توجه، حفصه اینجا هست. ولذا این که این واقعه یک واقعه واحدی است، این رو جمع کنیم با هم در اینجا، با توجه به اینکه حفص شناخته شده نیست از نظر وثاقت و عدم وثاقت، اما نقل افراد، اونم نقل مثل فضالت ابن ایوب، میتونه در اینجا برای ما تعیین کنندگی داشته باشه که ما خود واقعه رو به دست بیاریم. اون وقت اگر ما این واقعه رو به دست بیاریم اینجا دیگه، اینجا اون اشکالاتی که ما در روایت، عرضم به حضورتون که عبدالله ابن سنان صحیحه بود، در صحیحه معاویت ابن عمار داشتیم اینجا نمیاد، چون اونجا خاطرتون هست ظهور در وجوب رو با چیز درست کردیم دیگه، علیه به زحمت درست کردیم. اینجا صریحه، اینجا موضوع استقرار رو دقیق بیان میکنه. اونجا ما از لم یحج قط میخواستیم استقرار در بیاریم، اینجا خودش داره میگه انی فردت فی الحج. در واقع اون قضیه رو باز میکنه روایت حفص، وقتی باز میکنه و در اینجا این قید که به درد حکم برای ما خیلی میخوره، انی فردت فی الحج، قبلا مال داشت یا نداشت، این نیست در اون روایات. همین پیرمرد شده، عرضم به حضورتون که تا حالا حج نرفته. خب حج نرفته، پول داشته و حج نرفته یا پول نداشته؟ در اون روایات ما آمدیم لم یحج قط اینجور استفاده کردیم. لم یحج قط به کسی میگن که میتونسته بره و نرفته، کسی که نمیتونسته لم یحج قط نمیگن. خب اینو ما اونجا استناد کردیم، به اصطلاح مستند قرار دادیم. این روایت صریح داره میگه آقا من پول داشتم، کثیر المال هم بودم، اما فردت فی الحج. این دقیق موضوع رو در این روایت تبیین میکنه برای ما، ولذا تصحیح این روایت خیلی موضوعیت داره از نظر ما. یعنی ما این روایت فحص ابی سلمه اگر بتوانیم به هر حال حجتش هم نکنیم، اما ولو مؤید بگیریم این روایت را، تأکیدی بگیریم بر اون استظهاری که از اون صحاح اولیه صحیحه عبدالله ابن سنان و معاویه ابن عمار در آوردیم، این برای ما قیمت داره این روایت. و لذا این که آقای خویی به این عنوان مطرحش کردن، فقط انشعته و رجل و سروره اینا قرینه بشه که اون وجوب ساقط بشه. افرادم گفتن استدلال کردن، اما ما روی این روایت تأکید بیشتر داریم. اون جهاتی که اونا اشکال کردن اونا اشکال نیست، با اون اشکالات نمیشه از وجوب رفعیت کرد، اما این روایت امتیازات بیشتری برای ما داره، یؤکد ظهور اون روایات را. در این که چون ما میخوایم بیایم و بگیم در نهایت که اینجا وجوب استنابه لمن استقر علیه الحج، مثل آقای خویی ایشون به اطلاق صحیحه حلبی عمل میکنه. ایشون میفرمایند چه استقر علیه الحج، چه فی سنته استطاعت براش پیدا بشه، اگر نمیتوانه لمرزن او حسرن باید دایب بگیره. ما استقرار برامون موضوعیت داره. صاحب عروه هم تمایل به این قول نشون میده در فرع بعدی. ما میخوایم بگیم اینجا در اون صورت به اصطلاح فرضی که اطلاق صحیحه حلبی رو بخوایم درست بکنیم، اگر فی سنته استطاعت مالی پیدا کرد، اما مریضه، اما مبتلا به حسره و امثال اینها، اصلا استطاعت محقق نمیشه، استطاعت موجبه وجوب حج محقق نمیشه. ما این رو بخوایم بگیم، ولذا این روایت حفص که الان خوندیم، این برای ما از این حیث موضوعیت داره و بعد روی این تأکید خواهیم کرد در نتیجه گیری. روایت دوم این خصوصیتی نداره، مرحوم کلینی. بله، چی درست کنیم؟ ما ببینید، من حالا الان من عجله کردم اینو الان گفتم، چون الان ما باید این حرفا رو بذاریم، اشکالات رو مطرح کنیم. آقای حکیم هم اشکالاتی نقل میکنه از بزرگانی که منشأ تردید برای بزرگانی شده، فرمایش مرحوم نراقی هست. اینا رو ما بگیم و جنبندی که میخوایم بکنیم، جنبندی که ما خواهیم کرد، ما این روایت حفص ابی سلمه را مؤید ظهور قرار میدیم برای صحیحه عبدالله ابن سنان و معاویه ابن عمار، برای اون دو صحیحه توجه فرمودید. و بعد قرینه میکنیم برای تحکیم اصل واقعه، که اصل واقعه یه واقعه بوده دیگه. این با علی ابن ابی طالب صلوات الله و سلامه علیه پیرمردی برخورد میکنه. حالا چجور برخورد میکنه، کیفیت، خصوصیات، ما از جزء اینها میخوایم استفاده کنیم برای حکم استظهارمون. ولذا این روایت حفص برای ما خیلی به درد میخوره، ولو این روایت رو عرض کردم، ببینید کسانی که میخوان وجوب رو بزنن بهش استناد کردن، اونایی که میخوان وجوب رو بزنن میگن این روایت انشعته داره، انشعته ظهور در اختیار داره، این روایت سروره داره، سروره در هیچ دلیلی به اصطلاح وجوب استنابش نیامده، این رجل داره، به اینا استناد کردن. اینا رو آقای خوی جواب دادن، فل جمله جوابایشون هم تمامه، ولو جوابای دیگری هم میشه داد، اما این روایت جدای از این جهات اگر ما تصحیح سندی بکنیم، ببینید عرض کردم تصحیح اونجور که حجت بکنیم و دلمون بخواد، خب این نمیشه، به حساب اینکه حفص از ابی سلمه این وساقت نداره، نه توثیق عام داره، لا تنسیس علا وساقت هیفل کتب، و نه این که توثیق عام میداره، توجه فرمودید، مثل کامل و زیارات و امثال اینها، ولی حالا ما به توثیق کامل و زیارات چیز نمیدیم، بهانه میدیم، اما در این حال ولی یه مبنای دیگری در رجال هست، و مبنای دیگر عبارت از این است که اگر کسی شهادت ضعف نداشت، ضعف فل حدیث، اینو از قولش نمیشه گذشت، نمیشه گذشت. یؤکد این مطلب به نقل کسانی مثل محمد ابن علی ابن محبوب و فضاله که در روایت هستن، یا عباس ابن معروف، خب اینا به قول معروف آدمای حسابی هستن، اینا هر چیزی نقل نمی کردن، اینا دارن نقل میکنن. خود مرحوم آقای بروجردی خب این مبنا رو داشتن، یک کسی رو میبینیم، حالا این وثاقتش در کتب رجال نیامده، اما بزرگان حدیث میان ازش اخذ حدیث میکنن، خب اینو مگه میشه به اصطلاح از حدیثش گذشت؟ این وثاقت درست میشه؟ توجه فرمودید؟ ولذا در اینجا این روایت رو در ذهنتون باشه، ما روش تأکید داریم و بعد باز تکیه میکنیم و یه برگشتی به این روایت داریم. روایت دومی که آقای خویی مطرح فرمودن این روایته که باز اشکال سندی میکنن و اشکال دلالی، باز اون آقایانی که شبهه کردن در وجوب استنابت به این روایت استناد کردن، مرحوم کلینی، عن عدت من اصحابنا، عن سهل ابن زیاد، عن جعفر ابن محمد الاشعری، عن عبدالله ابن میمون القداح، عن ابی جعفر، عن ابیه صلوات الله و سلامه علیه، ان علیان، ببینید این دیگه عطا او آمد این رفت نداره، ان علیان قال لرجل کبیر، ببینید قضیه رو چجور کردن؟ یعنی قضیه اینه که این آقای عبدالله ابن میمون از ابی جعفر نقل میکنه، قطعا امام اون جهات دخیله در حکم رو تبیین فرموده، اما این مقدارش رو آمده نقل کرده، این چیزش اینه دیگه، توجیهش اینه، این مقدارش رو نقل کرده، توجه فرمودید؟ یا اونجا وقتی امام این مطلب رو فرمودن در محضر امام فقط بحث بر این بوده که آیا استنابه مشروعیت داره اصلا یا نه، امام در این مقام خواستن بفرماین امیرالمؤمنین به اون رجل کبیر فرمود نایب بگیر، پس مشروعیت داره. اونجا کلام در مشروعیت بوده، ما جهت صدور روایت رو نمیدانیم، اینجا جهت صدور خیلی به اصطلاح اهمیت داره در این معانی، ولذا اینجا این قضیه‌ای که ما 4 تا روایت 5 تا روایت حالا دربارش داشتیم این شده، ان علی قال لرجل کبیر لم یحج قط ان شئت ان تجهز رجلا ثم ابعثه یحج عنك، که این روایت هر سه اشکال مستشکلینه به ظهور اون روایات در وجوب استنابه رو داره، انشعته داره، رجل هم داره، البته سروره نداره، 2 تا اشکال رو داره، سروره اینجا نداره، این یکیش دیگه باز خوبه، انشعته رو داره، رجل داره. خب از حیث دلالت اینجا حرف نداریم، یعنی انشعته که جواب دادیم، رجل هم که گفتیم موضوعیت نداره که این آقایون اشکال کردن. از جهت سند مرحوم آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در اینجا فرمودند که 2 تا اشکال آقای خویی می‌فرمایند، یکی سند مشتمل است بر سهل ابن زیاد که ایشون ضعیف می‌دانند سهل رو، یکی این روایت مشتمل است بر عرضم به حضورتون که جعفر ابن محمد الاشعری، جعفر ابن محمد اشعری ایشون میفرماین توثیق نداره، منتها میفرماین این جعفر ابن محمد الاشعری جعفر ابن محمد ابن عبیدالله نیست ها، چون اگر جعفر ابن محمد ابن عبیدالله باشه از رجال کامل و زیارات میشه، و ایشون در اون زمانی که این بحث حج رو می‌فرمودن توثیق عام کامل و زیارات رو قائل بودن، به اصطلاح ملتزم بودن اون زمان. حالا حرفی که ما داریم این است که اولا در اینجا ما نسبت به سهل ابن زیاد نظر ایشون رو نداریم. ما در بحث سهل ابن زیاد مفصل گفتیم و نتیجه بحث ما این شده الامر فی السهل سهلون، نه الامر فی السهل صعبون، نه سهلون. سهل ابن زیاد عرضم به حضورتون که دارای وساقت هست، منتها تمام تعرضاتی که بشده که این چنینه و چنانه، یه کسی بود که جرمشان بود که اسرار هویدا میکرد، میرفت داد میزد. ائمه برای اینکه خودش رو حفظ کنن، برای اینکه اصحاب خودشون رو حفظ کنن، اینو نفیش میکردن که این به ما میبنده. این بود دیگه. زراره و محمد ابن مسلم رو امام صادق نفی میکنه برای اینکه جانشون رو حفظ کنه. اینا بحثا رو کردیم. سهل ابن زیاد وساقتش پیشه ما تمام جای تأمل نداره، پس اشکال ایشون مبناییه. بله مرحوم آقای خویی قبول نکردن وساقت ایشون رو، اما نسبت به این آقای دیگر که جعفر ابن محمد الاشعری هست، مرحوم آقای اردبیلی، مرحوم محقق اردبیلی در جامع الرباط، ایشون یک جعفر ابن محمد الاشعری عنوان میکنه در این رجالش اسامی رو که میگه، بعد چند صفحه بعد جعفر ابن محمد ابن عبیدالله رو ذکر میکنه. وقتی جعفر ابن محمد الاشعری رو میگه، میگه هوه جعفر ابن محمد ابن عبیدالله الاتی، این همونه، یکی هم. و یروی ان ابن القداح، از ابن قداح عبدالله ابن میمون القداح که از اصحاب حضرت باقر و حضرت صادقه از او روایت میکنه. در عنوان جعفر ابن محمد ابن عبیدالله که چند صفحه بعده میگه لهو کتابون انه محمد البرقی، ابو عبدالله برقی، و یقال لهو جعفر ابن محمد الاشعری، جعفر ابن محمد اشعری هم بهش میگن. جعفر ابن محمد اشعری همون جعفر ابن محمد ابن عبیدالله. بنابراین مرحوم آقای خویی، خب حالا نظر خودشون اشهادی اونجا نظر دادن در جا به اصطلاح کتاب رجالشون که ایشون میفرماین نه این جعفر غیر اونه. عمده دلیل ایشون هم اونجا در خود کتاب رجال ایشون این هست که آیان رجالیون چجور متوجه نشدن اینا دو نفرن، یکی این رو جعفر ابن عبدالله اشعری مطرح کردن، یکی جعفر ابن عبیدالله. مرحوم اردبیلی در جامع الرباط توضیح هم میده که این به حساب این است که در روایات مختلف دو عنوان درست شدن اینه. در روایات وقتی سند رو ذکر میکنن، یکی آمده گفته مثلا من که نقل میکنم ان جعفر ابن چی بود؟ جعفر ابن محمد الاشعری گفته، یکی گفته جعفر ابن محمد ابن عبیدالله. حتی بعضی جاها داریم جعفر ابن محمد ابن عبیدالله الاشعری، اینم داریم در روایات، ولذا در سند آمدن اسم رو مختلف گفتن. خب ما این رو داریم، همین فضاله، این فضالت ابن ایوب در اینجا فضاله گفته شده. گاهی از اوقات اسم رو میگن، اسم پدر رو میگن، اسم جدم میگن، گاهی از اوقات اسم جد رو نمیگن، اسم خودش و اسم پدرش رو میگن. اختلاف در عنوان اسامی از این جهت ناشی شده، ولذا شکی نیست که این آقا جعفر ابن محمد ابن عبیدالله اشعری هست، همونجور که مرحوم اردبیلی در جامع الرباط میفرماین. ولذا ایشون از رجال کامل الزیاراته. ما اون زمان مرحوم آقای خویی به رجال کامل الزیارات معتنی بودند، البته بعدن ایشون رجوع کردند از این توثیق عام. منتها یه مسئله که هست، مواردی که توثیق عام هست یه فایده رو برای ما داره و اون این است که البته حالا این روایت به خصوص حائز جهت ممتازه ای نیست که ما بخوایم حفظش کنیم یا روش تأکید بکنیم، فقط قرینه برای ما میشه که واقعه واحده چجور عبارات تغییر کرده و به اصطلاح تفاوت کرده، همین فایده رو برای ما داره. اما اون مواردی که داخل در توثیق عام کامل و زیارات هست، اونا به هر حال مواردی است که نمیشه ازش گذشت، حجت نیست اما نمیشه ازش گذشت. ابن قولوی همه افراد رو در کامل و زیارات نیورده، خود ما 60 مورد اون زمان خدا رحمت کنه مرحوم آقای خویی رو که ما ذوق داشتیم تو کار رجال، 60 مورد 65 مورد ما افراد مسلم الفسخ رو پیدا کردیم که در کتاب کامل الزیارات هست و مرحوم ابن قولوی داخلشون کرده که همه به اصطلاح تضعیفشون میکنن. نوشتیم خدمت آقای خویی هم فرستادیم. البته حالا ایشون افراد زیادی اعتراض کردن به ایشون سر قبول توثیق کامل و زیارات. یه وقتی هم ایشون میفرمودن که این توثیق کامل و زیارات فقط نسبت مشایخ خودش نافذه، نه نسبت به همه افراد. اون مشایخ اول که بلا واسطه خود ابن قولوی از اونها نقل میکنه، اینم داشتن ایشون. اما در هر حال، به هر حال اینه که ابن قولوی آمده در اول کتابش گفته من جز از ثقه نقل نمیکنم. موارد نقضی داره، خیلی خوب، اون موارد نقض به نظر او ثقه بوده، به نظر ما ثقه نیست، اما این باعث میشه که از روایت راحت نشه گذشت ولو حجت نمیشه روایت. دو مقامه. اینم به ما اشکال نکنه که وقتی حجت نیست نمیشه گذشت یعنی چی؟ ما در اینجا یه وقت حجت شرعی، یعنی اینجا خبر صحیح یا خبر ثقه، امثال اینها هست. یه وقت هست نه، در اینجا روایتی هست که وصف حجیت رو به اون معنا نداره اما قرائن و ضوابطی داره که این رو به حجیت نزدیک میکنه. و در جای خودش در بحث اصول گفتیم اینها یفید و زن، اما این زنون وقتی کنار همدیگه جمع شد این به اطمینان میرسه کارش، این به زن متاخم لعل میرسه به اصطلاح. این هم از همون موارده. ولذا فرمایش مرحوم آقای خویی هم نسبت به سهل بن زیاد و هم نسبت به این جعفر ابن محمد الاشعری تمام نیست. سهل ابن زیاد از نظر ما وساقتش تمام و جعفر ابن محمد الاشعری هم همون جعفر ابن محمد ابن عبیدالله هست که دارای توثیق کامل و زیاراته. بفرمایید. او مسئله خیلی خوب، اون مسئله دیگریست، به اینجا چیز نداره. بله ها، چه اطلاقی داره؟ نه، تفرید. ببینید تفرید یعنی چی؟ تفرید به اون متعلقش بسته است. تفرید در حج یعنی کوتاهی. خیلی خوب، آخ آدمی که مستطیع نیست چه کوتاهی کرده در حج؟ من مستطیع نیستم برم حج، کوتاهی کردم که نمیرم. ببینید کوتاهی در کجا ممکنه؟ فارسی خودمون. آیا در محاوره عادی کسی که اصلا مستطیع نیست، حج برش واجب نیست، به نون شبش محتاجه، این میگه من نسبت به حج ببخشید کوتاهی کردم، میگه همچین چیزی؟ آخ ببینید، شما در مقابل نص روایت اجتهاد میکنید. میدونم خود روایت میگه انی فردت فی الحج، پول داشتم، کثیر المال. آخه ببینید خودش داره میگه، خودش میگه کثیر المال، بعد میگه فرد تو، الان دیگه پیر شدم. خب این داره خودش میگه بابا من قبلا پول داشتم، سلامتم داشتم، تفرید کردم، حالا دیگه پول دارم اما عرضم به حضورتون که جون ندارم که برم. این صریح روایته. این به خصوص ببینید روایت حفص خیلی قویه. ما اینجا روایت فصل رو قرینه برای تقویت ظهور در اون دوتا روایت خواهیم کرد انشاءالله. تا فردا و سلام.